سلام به اتاق فرهنگ خوش آمدید. ما در اتاق فرهنگ با حضور مهمانان موفق و فعال در صنایع خلاق و فرهنگی میزبانتون هستیم. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، امروز گفتگو خواهم کرد با یکی از جوانان موفق ایرانی و فعال در زمینه تولید محتوا. میهمان برنامه امروز ما جناب آقای مهندس مهدی طاهریان، فعال در زمینه تولید و عرضه محتوا است. جناب آقای طاهریان، خیلی خوش آمدید به اتاق فرهنگ و گفتگو رو با شما شروع خواهم کرد.
به نام خدا، اول سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقای طاهریان. چطور شد که یک مهندس کامپیوتر وارد دنیای محتوا و تولید آثار میشه؟ و چطور شد که مهدی طاهریان به این تصمیم رسید؟
بله، در حال حاضر عصر تکنولوژی هست، کلن زمینه نرم افزار. بله. تفاوت آنچنانی با بقیه بخشایی که بخشی صنعت کشور هست نداره. ما تو کشورمون سابقه طولانی داریم توی زمینه ارائه محتوا، تولید محتوا.
آقای طاهریان یکی از فعالان این حوزه هستند و ما امروز اتفاقا می‌خوایم پیرامون موضوع خوبی هم صحبت بکنیم، بحث پلتفرم‌هایی که امکان عرضه محتوا رو دارن. و اصل سوال من روی اینه که از کجا شروع شد این داستان؟ چجوری اون تیم شکل گرفت؟ چجوری اصلا ایده پیدا شد و شما به این زمینه ورود کردید؟
بله، ما که از حدود سال 94 شرکتمون شکل گرفت، تحقیقات زیادی کردیم روی این زمینه، این که چه خلأهایی توی از لحظه تولید، از لحظه تولید محتوا، دیجیتالیزه کردن محتوا و ارائه محتوا به مردم به شکل ساده وجود داشت، تحقیق کردیم. دیدیم که یک خلأهایی توی یک زمینه‌ای وجود داره، مثل اینکه یا اگه بخواد کسی محتوای دیجیتال تهیه بکنه، یا باید از طریق مثلا سی دی خریداری بکنه، یا از رسانه‌های عمومی فراهم بکنه، که خب این یه خورده به خاطر هم فرآیند، حالا مثلا اگه بخواد از طریق سی دی یا مثلا دی وی دی تهیه بکنه، خب فرآیند خرید محتوا خب سخت است.
فکر میکنم حتی تغییر و رشد سریع فناوری هم برای مجموعه های مثل شما تعیین کننده هست. یعنی معمولا یکی از تحلیل هایی که صاحبان کسب و کار فعال در حوزه فرهنگ لازم انجام بدن اینه که تغییرات فناوری های پیرامونی خودشون رو به درستی تحلیل بکنن و شاید از رده خارج شدن ذخیره سازهایی مثل سی دی، مثل دی وی دی هم یکی از دلایلی بوده که شما روی آوردید به پلتفرم.
بله دقیقاً. خب اوایل فعالیتمون یک مقدار سخت بود قبولوندن این مسئله به مردم که میشه از ابزاری به غیر از دیویدی پلیرها و کامپیوترها برای ارائه محتوا استفاده بکنن. ما اومدیم با اولین پلتفرم هامون که بیشتر محتوای آموزشی و تخصصی ساخت خودمون تو استودیوی اختصاصی خودمون بود ارائه دادیم و به صورت کاملا رایگان. خب اینجوری مردم تا حدودی عادت کردن، حدوداً یک سال با پلتفرم ما آشنا شدن، با اون پلتفرم یک سال آشنا شدن، کم کم پذیرفتن که میشه از روشی غیر از رسانه‌های معمولی که وجود داشت به اون محتوایی که مد نظرشون هست برسن. خب که از مواردی که خب وجود داره برای مثلا اونایی که محتوا ارائه میدن، خب مسئله مالی بود. خب ما باید یه خودمون سوبسید میدادیم، یعنی هزینه رو از خودمون پرداخت میکردیم بدون اینکه هزینه از مردم دریافت میکردیم. بله. یا اینکه اگه کم کم مردم عادت میکردن به روش پرداخت اینترنتی، ما از مردم حالا به شکل خیلی کم و خیلی به صرفه براشون، یعنی پول قد یه پول یه سی دی میتونست مثلا محتوای 30 تا سیدی رو میتونستن تهیه بکنن به واسطه مثلا توی یک بازه کوتاه. به همین طریق توی پلتفرم های بعدیمون ما فروش محتوا هم گذاشتیم که خب هم ارائه دهنده های محتوا سود ببرن و هم مردم خب تا حدودی راضی باشن و هم خودمون بتونیم کسب.
مهندس جان، من یک تصویری از عبارت پلتفرم در ذهنم شکل میگیره که میخوام این رو ازت سوال بکنم. من همیشه هر وقت میگم پلتفرم یعنی یک سکو که افراد نشر دهنده و علاقمندان در طرفین این سکو میتونن با هم وارد تبادل، تعامل و معامله بشن. یعنی من به عنوان صاحب یک اثر یا ناشر یا نویسنده یا تولید کننده محتوا از یک سمت پلتفرم میام و محتوا گذار هستم و از سمت دیگه مخاطب و اون کسی که علاقمند است. آیا پلتفرم شما هم دقیقاً دارای همچین ویژگی هست؟
بله کاملا.
یا شما خودتون کامل تو فرایند تولید محتوا ورود میکنید و فرایند تولید در مدیریت و نظارت خودتون؟
بله کاملا درست میفرمایید شما. ما حالا بحث پلتفرم که میشه شاید خود واژه ثقیلی باشه، من بخوام خیلی عامیانه تر بگم یک اپلیکیشن.
بله.
یعنی از طریق این کار بر مصرف کننده ما میشه یک، یعنی صاحب یک اپلیکیشن میشه کاربر تولید کننده ما، حالا اصطلاحا میگیم تامین کننده محتوامون. یک پنلی به در اختیارش قرار میدیم که حالا محتوایی که تولید کرده رو داخل اونجا آپلود میکنه و کاربر ما به همون لحظه میتونن اون محتوا رو ببینه. ما در داخل این پلتفرمی که تولید کردیم کاملا این قابلیت وجود داره که این پنل حالا ارائه محتوا رو در اختیار افراد تامین کننده محتوا قرار بدیم، ولی خب خودمون هم به عنوان تامین کننده محتوا یه بخشی از این یعنی محتوا رو خودمون تامین میکنیم. بله
بسیار عالی. گفتگوی جذاب و شنیدنی امروز رو با جناب آقای مهندس طاهریان خواهیم داشت. شنونده برنامه باشید.
اتاق فرهنگ از رادیو فرهنگ.
شنونده برنامه اتاق فرهنگ هستید و امروز گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس طاهریان، متخصص در زمینه تولید و ارائه محتوا. جناب آقای طاهریان، بیشتر محتواهایی که مجموعه شما تولید میکنه در چه زمینه‌هایی تولید و تدوین میشه؟
ما در حال حاضر 3 اپلیکیشن تولید کردیم. یکیش در زمینه مشاوره و آموزش به بانوان هست.
بله.
از زمان ازدواج تا زمان 2 فرزندشون. مشاوره های روانشناسی، مشاوره های حالا اختصاصی بانوان.
بله.
داخل یک اپلیکیشن دیگمون که حالا اسمش از دوتک، ما محتوای خیلی عمومی خانواده رو در اختیارشون قرار می‌ذاریم. یعنی هم محتوای ورزشی، محتوای حالا هنری، محتوای آموزشی، تا حدودی محتوای طنز داخلش قرار دادیم. پلتفرم سوممون که اسمش از متل خان، ما در اون فقط برای کودکان 2 تا 10 محتوای انیمیشن و قصه و شعر و ترانه.
متل خان چه اسمه؟ متل خان جالب بود. خب
بله، شعر و قصه داخلش قرار دادیم که خب چه اونجایی که کاملا تماما توسط بچهای خودمون تا الان تولید و تهیه شدن تمامی محتوا و بر اساس نیاز خود جامعه و تجربه‌ای که از دو پلتفرم قبلی به دست آورده بودیم، خب با استقبال خیلی بهتری روبرو شد. خوشبختانه فروش بهتری داشت واسمون و اصطلاحا میگیم کاربرا کامنت هایی که میذارن معمولا مثبت.
دیدگاه کاربران خیلی مثبت بوده نسبت موضوع.
بله بله خوشبختانه.
چقدر جالب. آیه طاهریان، هر کسی که علاقمند به تولید محتوا هست نیاز داره که پلتفرمشو خودش تهیه بکنه و آیا روز اولی که شما شروع به این فعالیت کردین پلتفرمی برای انتشار محتواهاتون وجود نداشت؟ چطور تصمیم به این گرفتید که خودتون شکل دهنده یک پلتفرم عرضه کننده محتوا به مشتریان و علاقمندان این حوزه باشید؟
بله، در حال حاضر پلتفرم‌های ارائه محتوا الان تو این 1-2 مخصوصا زیاد شدن. بلاتون خیلی بزرگه مثلا که تبلیغاتشون تو سطح شهر دیده میشه و این. ولی ما خودمون داخل مجموعه خودمون کاملا پلتفرم ارائه محتوا رو از قبل تولید کرده بودیم بازم. زمانی که خب شاید معدود بودن تعدادشون و اینکه ما خیلی می‌خواستیم بر اساس اون نیاز کاربرها خیلی خاص‌تر شده باشه. مثلا وقتی در مثلا همین اپلیکیشن آخرمون پلتفرم آخر مثلا متل خان که فقط قرار کاربرای 2 سال تا 10 سال استفاده بکنن، خب اصطلاحاً UI/UX اون اپلیکیشن، یعنی اون روشی که کاربران با ازش استفاده میکنن، خیلی فرق میکنه با اپلیکیشنی که بالا بزرگسال تر هستن.
در واقع اون رابطه کاربری رابطه که کودک باید باهاش ارتباط بگیره و اون تجربه ای که از کار کردن با نرم افزار روی دستگاه هوشمندش داره رو شما خیلی بهش تکیه داشتین.
بله بله دقیقاً. کاملا درست میفرمایید. ما مثلا خب کودک دلش میخواد سری وارد بخشی میشه که قصه پخش میشه، سری میخواد انیمیشن رو به شکل بزرگ شده ببینه و میخواد مثلا شاید اینترنت کمی مصرف بکنه. حالا ما حالا با اینترنت های که حالا با هماهنگی که انجام شده اینترنت نیمبه ها هم داره استفاده میشه، یعنی از کاربر ما،
یعنی در واقع حمایت هم از این بخش تو
حمایت
مصرف
بله
اینترنت
بله از ما شده
که موقع مثل که اینترنت ها مشکلی نداشت در لحاظ کیفیت ارتباطی همه نه. چیز
خوشبختانه حالا تو این ایام حالا زمانی که از اینترنت ملی هم استفاده میشه، ما چون داخل شبکه کشوری هستیم کاملا ارتباطمون وصل بود.
خیلی خوب. جناب طاهریان، معمولا کسانی که علاقمند به عرصه فرهنگ و ادب ایرانی هستن مایلن که مطالعه بکنن، محتوا جستجو بکنن و بتونن در واقع اوقات فراغت خودشون رو تکمیل و پر بکنن. از نظر شما مخاطبین بیشتر به چه سمت و سوی گرایش دارن و بیشتر تو چه حوزه‌هایی توجه بیشتر مخاطبین رو شما شاهد هستین؟
بله، طبق حالا تجربه که از این سه تا پلتفرم به دست آوردیم، محتوایی که خیلی مربوط به مشاوره های تخصصی هستن، حالا تو زمینه های حالا اون اپلیکیشن اولمون زمین مشاوره تخصصی روانشناسی
میشه، در حوزه خانواده مشاوره های مربوط به خانواده، بله
مشاوره های مربوط به خانواده هست، استقبال بیشتری وجود داشت داخلشون. و در بخش کودک کلن محتوایی که خیلی طلاحاً موزیکال باشه، یه مقدار
با موسیقی همگام
باشه، بیشتر مورد استقبال قرار میگیره.
بسیار عالی، خیلی جالب آمارهایی که جناب آقای طاهریان از محتواهاشون به ما ارائه دادن. گفتگو رو در بخش بعدی با اشتیاق و جذابیت با دوست عزیزمون ادامه خواهیم داد. شنونده اتاق فرهنگ باشه.
نوبت به بخش گزارشی برنامه رسیده. سلام، اکرم حسینی هستم، گزارشگر برنامه اتاق فرهنگ. همونطور که در جریان قرار گرفتید، موضوع برنامه ما در مورد محتواهایی هستش که در فضای مجازی، سایت ها، اپلیکیشن ها قرار داده میشه. برای همین میخوام نظر مردم رو بدونم که از چه محتواهایی بیشتر استفاده میکنن. خانم سلام، صبحتون بخیر. من گزارشگر رادیو فرهنگم. ممکن بفرمایید که شما توی فضای مجازی، اپلیکیشن ها از چه محتواهایی بیشتر استفاده میکنید؟
سلام، صبح شما هم بخیر. بیشترین محتوایی که استفاده میکنم بیشتر جنبه آموزشی داره، تو زمینه آشپزی.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. سلام آقا، روزتون بخیر.
زنده باشین ارادت.
موضوع برنامه ما در مورد محتوایی هستش که توی فضای مجازی هست و تو اپلیکیشن ها. شما چه استفاده ای میبرید از این در واقع محیط های مجازی و بیشتر چه محتواهایی رو رصد میکنید و استفاده میکنی؟
معمولا زمانی که من فاز کاریم به نحوی هستش که مدام باید در حال رصد اخبار باشم، خبرگزاری ها رو اول چک میکنم، بعد یه رسانه های مختلف رو بررسی میکنم، اخبار رو بررسی میکنم، بیشتر اتفاقات و رویدادهای اجتماعی و سیاسی رو.
صورت شخصی هم از اپلیکیشن های استفاده میکنید که محتوایی دارن به صورت تخصصی حالا یا عمومی؟
بله، از اطلاعاتی که چون اپلیکیشن ارائه داده میشه، سری دانشنامه‌ای که اونجا هستش، اطلاعات عمومی که هستش، هر اسنگایی تو مسیر خونه، تو مترو یا تو اتوبوس ازش استفاده میکنم.
خیلی متشکرم.
زنده باشین، تشکر.
شما توی فضای مجازی، توی در واقع وبسایت‌ها و این اپلیکیشن‌هایی که محتواهای عمومی و تخصصی دارن، در واقع ورود می‌کنید، استفاده می‌کنید؟
شبکه‌های اجتماعی عضوم، آشپزی رو دنبال می‌کنم و یه سری برای دکور هست اونا رو دنبال می‌کنم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
به امید اینکه کشور ما هر روز از نظر محتوای فضای مجازی غنی‌تر بشه و جوان‌های ما فعال‌تر باشند. روز خوش و خدا نگهدار.
شنونده اتاق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ
هستید. اتاق فرهنگ یک برنامه شنیدنی و جذاب از شبکه رادیویی فرهنگ که اختصاصاً پرداخته به موضوع افراد فعال در صنایع خلاق و فرهنگی و بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، امروز و در این برنامه گفتگو میکنم با مهدی طاهریان عزیز، فعال در عرصه تولید محتوا. آقای طاهریان، به عنوان یکی از سوالات شاید برای من و شنوندگان جذاب باشه که با چقدر سرمایه اولیه تونستید به این فضا ورود بکنید و امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم و یک عمری، یه طول عمری کسب و کار شما داره، چه اتفاقات جذاب مالی در این عرصه برای شما افتاده؟
بله، خب از اونجایی که ما پلتفرممون رو قبلا توسعه داده بودیم، یعنی که توی مثلا سریای جدید دیگه هیچ دغدغه‌ای از این بابت نداشتیم، ولی خب فقط میمون بخش تولید محتوا، تولید حالا انیمیشن و تولید قصه هامون که با حدود 15 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم، هم از نویسنده، تصویرگر، حالا میگیم انیماتور و صداپیشه، ما تونستیم یعنی همکاریمون رو شروع کردیم باهاشون و حالا با یه سرمایه حدوداً 500 میلیون تومانی برای اینکه ما به راه اندازی اولیه اپلیکیشن برسیم، تونستیم به اون هدفی که می‌خواستیم برسیم.
و الان فکر میکنم تقریبا 5 سالی هست که تیم شما داره فعالیت میکنه و چه دستاوردهایی رو در بخش مالی تونستید با فروش محتواها کسب بکنید؟ میشه سوال کرد که مثلا سالانه چقدر فروش محتوا در مجموعه شما صورت میپذیره؟ و دوست داریم این آگاهی رو به مخاطبین ما بدید که چه ظرفیتی در داخل کشور در زمینه تولید محتوا وجود داره.
خب دقیقاً یکی از چالش‌های الان پلتفرم‌های ارائه محتوا اصطلاحاً روش درآمدزاییشونه.
بله.
چون متأسفانه هنوز اونقدر مردم حاضر نیستن بابت به خاطر حالا عدم رعایت کپی رایتی که توی کشور صورت می‌گیره. اکثریت اون تأمین کننده‌های محتوا این مشکل رو دارن که ممکنه محتواشون کپی بشه یا توی اینترنت قرار بگیره. ما خب توی این اپلیکیشنی که هست، خب این محتوا غیر قابل کپی شدن هست. اما یعنی به اون تامین کننده این تضمین رو میدیم که فقط در محیط اپلیکیشن میتونن اینو ببینن. در حال حاضر که حالا حدوداً میشه گفت 6 ماه هست از درآمدزایی اولیه‌مون شروع شده،
بله.
در حال حاضر حدوداً ماهی 15 میلیون تومان برای ما عایدی داره که حالا از طریقای مختلف مثل فروش اشتراک، فروش محتوای فیزیکی و درآمد از تبلیغات، عایدی از تبلیغات. ولی این آمارها و حالا به اصطلاح متریکسی که به دست میاریم، این روند رو به رشده، نشون دهنده این نقاط مثبته که
شاخص ها به تیم شما داره امیدواری میده که این مسیر رو با جدیت و اهتمام دنبال بکنن.
دقیقاً. ما اوایلش خب یه خورده ممکن بود باعث دلسردی ما میشد، ولی خب ما وقتی که شاخص ها رو میدیدیم، میدیدیم که مثلا نظرات مردم رو میشنیدیم، حالا بعضیشون تلفنی صحبت میکردیم و حتی که متوجه شیم دقیقاً چی مد نظرشون، نمایشگاه برگزار میکردیم برای اینکه باهاشون رو در رو صحبت بکنیم، به این نتیجه رسیدیم که نه، این شاید اولش یه خورده واسهشون سخت باشه، ولی این وقتی که پرداختن خیلی راضی ان و ما تقریبا اکثر بالای 70% اونایی که اشتراک یک ماهه ما رو میخرن ماه بعدش هم تمدید میکنن. بله. که خوبی نشون میده.
چقدر هست حق اشتراک اپلیکیشنتون؟
اشتراک ما در حال حاضر ماهانه 15000 تومان هست. ما ماهانه حدود 20 قصه و شعر و ترانه داخل اپلیکیشن قرار میدیم و کسی که اشتراک یک ماهه ما رو میخره میتونه علاوه بر این که 300 کتابی که در حال حاضر وجود داره داخل اپلیکیشن رو مشاهده کنه، به علاوه این که این 20 تایی که تا آخر این ماه ما جدید قرار میدیم و میتونه مشاهده بکنه.
پس در واقع مهدی، من اینو متوجه شدم که تیم مهدی طاهریان و مجموعهشون یک نرم افزار هستن که رو دستگاه هوشمند نصب میشه، افراد میتونن وارد نرم افزار بشن، اشتراک تهیه بکنن و به محتوای جذاب دسترسی داشته باشن.
بله کاملا درست.
بسیار عالی. بخش پایانی گفتگو رو شنونده باشید. مهندس طاهریان، شنونده سخن آخر شما هستیم و من و شنوندگان عزیز میخواییم از تجارب شما در چند خط بهره مند باشیم. چه توصیه و پیشنهادی برای علاقمندان به ورود به عرصه تولید محتوا؟
اول از همه این که نترسن، دوستانی که تأمین کنن هر تو هر زمینه استعداد دارن، چه در زمینه نویسندگی، چه در زمینه طراحی و تصویرگری، چه در زمینه متحرک سازی اشکال. از این که الان ما یکی از مشکلاتی که وجود داره میگن ما حالا بسازیم کجا ارائهش بدیم. خب شما، ما مثلا تو همین اپلیکیشن هایی که الان داریم بستر خیلی مناسبی هست برای اینکه با تیم ما همکاری بکنن، ما از تجربیات اونا استفاده بکنیم و باهاشون محتوای جدید بسازیم و وارد این عرصه بشن. این قطعا عرصه جذابی هست و در آینده خیلی میتونه رشد داشته باشه.
خیلی ممنون از حضورت توی اتاق فرهنگ. محسن رضوانیان مجری برنامه و همراه سرکار خانم حق‌وردی تهیه کننده و سرکار خانم محمدی صدا بردار، اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. همراه اتاق فرهنگ باشید.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنه چم، تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چم،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به هر حدی آروسی زنده کرده، منم که خواهونی به سر گیرم، به موی بهار به موه در قرار به موه هر چشمه ما نر نر نخونش ما در پینز گشت و یزگا چشش سونی دهار من یه بابا یه نمونی چشش سونی دهار من یه بابا یه نمونی برده کنار برف زمزون برون یه جان دل دارنت ارمون برون برده کنان برد زمستون برون یه جان دل دارمت ارمون برون بوی بهار بموند دل برار که به هارم همراه بلو عاشقی ها کنیم اما نو بلو از تو که به هارم همراه بلو عاشقی ها کنیم اما نو بلو بونه بگم ایچ کنی دل بیمه تنه تا گل بگم تکه اینی به هار همراه اینی تا به هار همراه از تو همه با بولت کن بل بزن سرنا مال مال مش بحیه نور و سونه من گوا حسو همه با بولت کن مست بل بزن سرنا مال مال مش بحیه نور و سونه من گوا
باده به حالیمون گل به گل پولیمون مشت حالیم به خون اگه بزرگ بولیمون مشت حالیم به خون اگه بزرگ بولیمون
Thank you. همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی کلماتی که بوی تازگی میدهند.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد.